أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث بر سر تخصص بود، تعریفی از تخصص ارائه شد، از جمله اعظمی که تخصص رو و همچنین ورود رو و عناوین دیگری که اینجا مطرح هست مثل حکومت و تخصیص و اینها رو به خوبی تعریف کردن جناب محقق نائینی علیه الرحمه است. هر حال اگر انسان دسترسی به درس خارج نداشته باشد، وقتی ما این مطلب می نوشتیم در اینه که ملکه استنباط چطور حاصل میشه، ملکه استنباط چطور حاصل میشه از اون خطون که بعد حالا دام گاهی مطلب داریم می نویسد به شکل طبیعی دیگه، مطالب می داند و می نویسد و بزنه قلمو می زنه زفتش میکنه فکر کردن. واقعا مطلب همینه، همین نیست جوره. من فکر میکردم که اگر مثلا کسی دسترسی به درس خارج نداشته باشه، فی زمانن فقیهی نباشد، اصولی نباشد، عالمی نباشد، مطلبه هایی باشن که مثلا حالا نسبتا فضلی داشته باشن، سطح خونده باشن برای درس خارج فقیهی نباشد که اونو تدریس بکنه. اینا اگه بتونن یه گروهی بشن، یه دور همین فواید مرحوم نائینی رو با هم مباحثه کنن، یه دور همین چهار جلدشون صافاً چقدر قویه این کتاب، چقدر مطلب داره، خیلی خیلی قابل استفاده است، خیلی قابل استفاده است. فواید الاصول مثلا این تقریراتی که از ایشان هستش، از اون خطی که از مرحوم کاظمی و حالا یه بخشش که پاورقی های آزیای عراقی رو هم دارد، محقق عراقی رو هم دارد، خب اونم نورون علا نور اون تعلق گذشته از اون. خود همین فواید الاصول چقدر کتاب ارزشمندی است و جوری هم نمیشه شده آدم فهم کنه که همین امروز نمیشه شده، یعنی بعضی از نکات دقت‌های امروزی، یعنی ما از مدل چیزایی که ما امروزی ها حالا رو اون غرور و تکبرمون هست هر چی هست میگیم اینا دیگه مال امروزی هاست، مثلا قدیمی ها عقلشون به حرفا نمیرسیده، مثلا حالا غرور و تکبرمون علم قاعده هر مثلا که بعضی از این نکات امروزی رو کاملا ایشون رعایت کرده، نظم و نظام و ترتیب و چینش و فرض مثلا اینا همه رعایت شده. بگذاریم مرحوم محقق نائینی علیه الرحمه، ایشان به حسب اون چی که در کتاب تقریرشون آمده در سه جا اینا رو تعریف کردن، خودشون هم تصریح میکنن من سه جا اینا رو تعریف کردم و فرق میان اینها رو بیان کردم، تخصص، ورود، تخصیص، حکومت، اینا رو بیان کردم، خودشون میگه سه جا ارناساتون که و حالا ما هم همین سه جا رو دیدیم دیگه، اگه جای چهارمی هم هست باید گشت پیدا کنیم. ارناساتون که یکی از اونها همین فواید الاصول جلد چهارم صفحه 714 هستش. بعد خود ایشون در همینجا میفرمان که وقد تقدم تفصیل الفرق بین التخصیص والورود والحکومت والتخصص فی اول مبحث البراءه و اشرنا الیه ایضا فی خاتمه الاستصحاب. ایشون سجا یکی که همین جلد چهارم صفحه 714 است تو بحث تعادل و تراجی، دو تا یکی در اول مبحث براءت، دیگری هم در خاتمه استصحاب. خاتمه استصحابش تو همین جلد بود که بنده نگاه کردم خوبم بود، مفصلم بود دیگه، براءتشو یه جلد دیگه بود دیگه نیوردم براتون. حالا اجمالا فرق نمی کنه، مطلبشون تقریبا یکی هست. عرضم خدمتتون که در اینجا اینطور می فرمند که التخصص عبارتون عن خروج الشیء عن موضوع الدلیل بذاتهی تکوینن، خروج چیزی از موضوع دلیل بذاتهی یعنی به خودی خود. این بعداً معلوم میشه در قبال وروده که اونجا ایشون خواهند فرمود که به عنایت تعبد بالآخر خارج میشه، اینجا نه بذاتهی و تکوینن هم هستش. خب که خروج الجاهل عن قوله اکرم العلماء، جاهل این خارج از قول اکرم العلماء هست، و که خروج العالم بالحکم الشرعی عن موضوع التعبد بالامارات والاصول العملیه، کسی که عالم به حکم شرعی است این از موضوع تعبد به امارات و اصول عملیه خارج میشه، چون مفروض این باشد که امارات و اصول عملیه برای کسی است که عالم به حکم شرعی نیست، علم نداره، قطع نداره، تقسیم سگانه کرده، قطع نداره، این چون قطع ندارد لذا به سراغ ظن و شک میره، در ظنون میشه امارات، در شکوک میشه اصول عملیه. به این بگم عرضم خواهدتون که برحال خب عالم به حکم شرعی این خارج است از موضوع تعبد به امارات و اصول عملیه، و این خروج هم خروج به تکوینه، تکوینن این آدم عالمه، تکوینن عالم، به تعبد عالم نیست، واقعا عالمه، حقیقتا عالمه، و خروج عالم از خروج قاطع از ظن و شاک یک خروج حقیقی بالوجدان و به تکوین است. این حقیقی و بالوجدانش رو ایشون با تعبیر به ذاتهی اینجا در واقع ذکر فرمودن. از محضر مبارکتون که خب محضر مبارکتون که پس این تعریف جناب محقق نائینی. یکی از تلامذه ایشان مرحوم علامه مظفر، پس داریم تعاریف تخصص رو در کلمات اعلام معاصر بررسی می کنیم، بعد از اعلام معاصر مرحوم علامه مظفر در اصول الفقه که این هم کتاب بسیار ارزشمندی است، تعریفی رو ذکر کردن که ما تا دیروز هم این تعریف رو گفتیم براتون، نه ننوشتیم ولی گفتیم براتون، عرض خواهدتون که و اون نسلیشون تخصص رو میگن خروج الشیء بالدلیل عن موضوع دلیل آخر خروجا حقیقیا بالتکوین بلا عنایت تعبد من الشارع، خروج چیزی به وسیله دلیل از موضوع دلیل دیگر، یه به دلیلشون اضافه دارد به اون تعبیری که جناب نائینی داشت، خروجا حقیقیا، بعد هم به تکوین رو هم توضیح میدن بلا عنایت تعبد من الشارع که خروج الجاهل عن موضوع دلیل اکرم العلماء، فیقال ان الجاهل خارج عن عموم العلماء تخصصا، گفته میشد جاهل از عموم العلماء خارج است تخصصا. از منظر مبارکتون که خب اینم بیان مرحوم مظفر. شخصیت دیگری که باز در اینجا تعریف فرموده مرحوم آیت الله خویی هستش، ایشون هم تعریفشون رو عرض کردیم که التخصص هو خروج و موضوع احد الدلیلین عن موضوع الاخر بالوجدان، بالوجدان عرض محضر، چون که خب دیگه اون تعبیر بفرمایید که به تکوین رو ایشون اینجا اضافه نکرده است، به تکوین رو مورد اشاره قرار نداده، الا اینکه چون پس از این ورود رو بیان می کنند و ورود رو در مقابل تخصص معنا می کنند، لذا از چون اونجا بحث تعبد شرعی مطرح می شود میگن این تعبد در تخصص نیست، لذا از اینجا اون هم باز معلوم می شود، ولی حال در خود تعریف کلمه به تکوین رو ایشون نیاورده. از محضر مبارکتون که بله این بیان ایشون هست. خیلی شخصیت دیگری که تعریف کرده است و من به تعریفشون خوب اشاره بکنم، شهید صدر علیه الرحمه هستش، در همین بحوث فی علم الاصول جلد هفتم. واضح باشد که ما در این بحث استنادمون عمدتاً به بحوث است، نه به مباحث الاصول سیدنا استاد آیت الله حائری، به جهت این است که شهید صدر حالا تعبیر دست برد معمولا جاییست که طرف چیزی کم کرده، نه دست برد که دست برده توش و اضافه کرده تنظیم کرده اینها، لذا این در سال 90 هجری بیان شده است از خاطرون که و تقلاتش نمیشه شده، اما سال 94 هجری 1394 هجری شهید صدر تبریز رو نوشته و مقرر هم یه اشاره ای دارد، اونچه که ما بالقطع نه بزن و گمان بلکه بالقطع فهمیده بودیم به اینکه مرحوم آقای سعد اینو مجددا نوشته، مقررم یه اشاره لطیفی دارد به اینکه ایشون بالاخره دست برده توی مطلب و تغییرات ایجاد کرده. عرض مطلب چون که در تقریبا 4 سال بعد ایشون آمده اینو تنظیم مجدد کرده، کاملا پس قلم اینها، اینا چه تقریر درس نیست، قلم ایشون هستش. لذا چون اینطور هست ما استنادمون به این هست، این کاملتر و مفصلتر و دقیقتر از مباحث الاصول. مباحث الاصول استاد ما نه واقعا همون است که استاد سر درس گفته، دستکاری نشده، همون است که استاد سر درس گفته و مطابق قلم ایشون. حالا بگذاریم، بر تقدیر در مباحث در بحوث فی علم الاصول جلد هفتم صفحه 49 اونجا شهید صد علیه الرحمه تخصص و معنا میکنه. البته ایشون تخصص رو هم ذیل ورود بالمعنى الاعم قرار میده، میگه ول ورود بالمعنى الاعم اصحایم کنم ول ورود بالمعنى العام یمکن تقسیمه الى الورود بالمعنى الخاص و التخصص. یه چیزی به نام ورود بالمعنى العام ذکر میکنن، بعد دوباره اون تقسیم میکنن به ورود بالمعنى الخاص و تخصص. حالا من کاری به این بیان ایشون ندارم، عرضم خواهدتون که اما به تعریف وقتی میخوان بکنن تخصص رو به شکل خاص بفهمن که و تخصص هو ایکون رفع الحقیقی لا به توسط تعبد، رفع حقیقی صورت میگیرد، رفع حقیقی موضوع در واقع، چون توی تعریف قبل دیدم به ورود کلمه موضوع رو آورده بودن دیگه، تکرار نکردن. عرض محضرتون که بله اونجا گفتن ایکون رفع الحقیقی للدلیل الوارد لموضوع دلیل المورود به تعبد، به این بیان گفتن. حالا در تخصص اینطور فرمودن، فرمودن هو ایکون رفع الحقیقی لا به توسط تعبد، رفع حقیقی است اما تعبد در اینجا دخالتی نداره. بعد هم میفرمان و تخصص و تارتن یکونو به نظر اخباری کما لو قال اکرم کل عالم ثم اخبر عن عدم کون زیدن عالما، سپس خبر بدهد که زید عالم نیست. این باید به نحو اخباری باشد. یعنی چی؟ یعنی خبری از یک واقعیتی میخواد مطرح بکنه، نه اینکه بخواد به تعبد زید را از عالم بودن خارج بکنه، بگه مثلا انسان فاسق اصلا این عالم نیست، چون اگر عالم حقیقی بود این علمش در عملش اثر میگذاشت و مثلا اون فاسق نمیشد. نه اینطور نیست، واقعا همون مولایی که میگه که از محضر مبارکتون که اکرم کل عالمین، همون مولا خبر دارد زید رو میشناسه، زید رو میشناسه، شخصا میشناسه، میدونه این عالم نیست. ممکنه میگه شاید شما برای دچار شبهه بشی، فکر کنی اینم عالمه مثلا، لذا خبر میدهد که زید عالم نیست. حالا به طرز مثال اگر ما این آیه انجاکم فاسقون به نبع این فتبینون که در قرآن آمده، این رو اخباری بدانیم از فسق ولید، آیه در شأن ولید دیگه، اخبار از فسق ولید. یعنی اگر شک کند، خب اون زمان همینطور بود دیگه، وقتی ولید آمد خبر داد که آقا اینا ریختن میخواستن منو بکشن، عرضم خواهدتون که خب که حالا افراد باورشون اومده بود دیگه، بالاخره این یه مسلمانیه، حالا بلا هرچون یه مسلمانیه رفته اونجا و یهودی ها به اون حمله ور شدن میخواستن بکشنش، آیه دارد اخبار میکنند که این فاسقه. اینجا که میگه فاسقه به تعبد که نمیخواد بگه فاسقه، درسته اصل فسق امر تعبدی است اما به هر تقدیر اخبار میکنه. اگر ما فسق رو امر حقیقی واقعی بدونیم، بگیم فسق فاسق یعنی کسی که مرتکب کبائر میشه، خب و این آدم هم حقیقتا و خارجا مرتکب کبائر شده تکمینا، یعنی دروغ میگفته مثلا، عرضون خاطرتون که فلزا این فاسقه. خب اینجا هم همینطور، این به نظر الاخباری هستش دیگه. بله پس فرمودن که کما لو قال اکرم کل عالم ثم اخبر عن عدم کون زید عالم، خبر دهد که زید عالم نیست. و اخرى به نظر ایجادی، به نظر ایجادی کما اذا قال رفع ما لا يعلمون، خب اگر گفت رفع ما لا يعلمون براءت رو ایجاد کرده، براءت شرعیه یا نقلیه. ثم اوجد العلم بالحرمه بواسطه دلیل قطعی، سپس بیاد برای شما حرمت یک شیئی رو بیان بکنه، بگه این حرام هستش. خب اونجا هم که میگه حرام هستش واقعا و حرامه، منتها این علمش رو برای شما ایجاد کرده، شما علمش رو نداشتی، شما رو با این علمی که ایجاد کرده از تحت این خارج کرده. مثل این که مثل کسی که بگه که آقا عرضم خدمتتون که به فقرا باید کمک بشه، خب بعد همزمان بیاد به شما مبالغ سنگینی از اموال رو ببخشه و عملا کاری کنه که شما از فقیر بودن چی؟ خارج بشید و مشمول عنوان فقیر دیگه نباشید. همچین حالتی وقتی مبالغ سنگینی از مال رو به شما ببخشه، شما دیگه تکوینن و خارجن دیگه از عنوان فقیر بر شما مترتب نمیشود، دیگه شما فقیر نیستید، یه همچین حالتی داشته باشه. خب حالا البته این تقسیم ها ما بارها عرض کردیم، تقسیم باید برای ثمره ای مترتب بشه. این تقسیم ها ثمره ای نداره، حالا هر چی اخباری ایجادی فلا این چه ثمره ای برش مترتب، هیچ. عرض مظهر مبارکتون که، ولی حالا تحلیل دیگه، حالا اسلام ماشاءالله ذهن تحلیلی اساساً که و همینطور اینا تحلیل میکرده، بیان میکرده، تقسیم میکرده از این حرفا، خیلی خوب هی مطلب باز میشه البته، اما سرآخر میخوام بگم اثری برش مترتب میشه. مای ما استنباط دیگه، ما که میخوای هی با هم دیگه بحث بکنیم هی کشش بدیم که ما استنباط، این اثری مترتب میشه؟ نه اثری مترتب نمیشه. عرض محضر مبارکتون که به هر تقدیر مراد این استش که این بله، حالا فقط مثلا بگیم که تخریج فنی باشد، که باز این تخریج فنی هم نیست. تخریج فنی یعنی یه مطلبی رو شما میاد که بیان فنی براش میکنید که اثبات فنی انجام میدید، اصل مطلب وجود دارد، شما فقط اثبات فنیش رو بیان میکنید، میشه تخریج فنی. عرض محضرتون این تخریج فنی هم نیست، میگم همون تحلیل استش رو بفرمایید که مصرف کردن فسفر مغزی. عرض محضر مبارکتون که در حال حالا این مطلبیست که اینچون اینجا فرمودن. خب و شخص آخری که من عرض بکنم، دیروز هم گفتیم تعریف ایشون رو، استاد معظم از آیت الله سبحانی حفظه الله که تخصص و معنا کردن رفع و احد الدلیلین موضوع الدلیل الاخر حقیقتن به عنایت تکوین، یکی از دو دلیل موضوع دلیل دیگر رو حقیقتن و به عنایت تکوین برداره. و هادا كالخبر المتواتر او المتوافر المفيدين للعلم بالحكم فيقدم على كل دليل اخذ في موضوعه الشك كالاصول العمليه او كان الشك ظرفا وان لم يكن موضوعا له كما هو الحال في الامارات. خبر متواتر یا متضافری که مفید علم باشند، او مفید علم به حکم باشند، اینا مقدم میشن بر هر دلیلی که در موضوع اونها شک عقص شده باشد، مثل اصول عملیه، یا شک ظرفی باشد برای اونها اگرچه به عنوان موضوع اونها نباشه، کما هو الحال فی الامارات، که ما بگیم که موضوع امارات شک نیست، اما ظرف امارات شکه، شک هم بگیم یعنی عدم العلم. به هر حال در ظرف عدم العلم ما به سراغ ظنون معتبره میریم، به خلاف اصول عملیه که خود همین عدم العلم موضوع است برای جریان اصول عملیه. در اصول عملیه خود عدم العلم موضوع برای جریان اصل عملی، برای امارات اینطور نیست. در ظرف عدم العلم ما به سراغ ظنون معتبره میریم، فرقش واضح باشد. عرض مطلب چون که خیلی خوب این هم این بیان و بعدم فرمودن و يمكن تعريفه بشكل آخر وهو خروج موضوع احد الدليل الموضوع الدليل الاخر حقيقه بعنايه التكوين كقولنا الخل حلال والخمر حرام. خب در این تعریفی که دیدید که متعدد بود، بله ارسون خاطرون که حداقل 5 تعریف خوندیم، در این تعریف اگر ملاحظه فرمودید دو جور بیان وجود داشت. یه بیان این بود که دو دلیل فرض شده بود که به وسیله یکی از این دو دلیل موضوع دلیل دیگر خارج میشه، در بعضی دیگه دو دلیل لحاظ نشده بود. حق این است که تخصص به ما هو تخصص یعنی خروج موضوعی حقیقی تکوینی، این میشه تخصص، اما از اینکه دو دلیل در کار باشد یا دو دلیل در کار نباشد، یعنی جاهل خارج از موضوع دلیل اکرم العلماست، خروجاً تخصصی یا خیلی خوب، چه این که این جاهل در لسان دلیل دیگری باشد یا نباشد. پس اصل تخصص متوقف بر دلیلین نیست، لذا اگر ما بخوایم خود تخصص با ما هو تخصص رو تعریف بکنیم نباید تعبیر دلیلین رو ذکر بکنیم. اما ثانیاً اگر ما گفتیم نه، ما تخصص رو داریم در فضای بحث تنافی الحجج بحث میکنیم، تعارض الادله بحث میکنیم و اقل ادله دو دلیل هستن که با هم دیگه تنافی پیدا بکنن یا تعارض پیدا بکنن، خیلی خوب، چون در این ظرف داریم بررسی میکنیم لذا آیون گفتن دلیلین، خیلی خوب، اگر اینم باشد مانعی چی ندارد. اینجا بیان ما اشکال نبودا به بیان آقایان، نه عرض کردیم که یه وقت از شما تخصص رو ما با تخصص معنا میکنید، نیازی به ذکر دلیلین نیست، اما یه وقت تخصص در این فضا بیان میکنید، این نیاز به ذکر دلیلین هست. خب حالا که اینطور شد، مثال های ذکر شده، از چند مثال رو همینجا خواندیم دیگه، از رو خواهدتون که چه الحل و حلال و الخمر و حرامون، چون مثال های دیگه که از آیت الله سبحانی فرموده بودن، مثال های عرفی که جناب بفرمایید که میزای نائینی و عرض مثلتون که بله مظفر و اینها گفته بودن که خروج الجاهل عن قوله اکرم العلماء، یا مثال های شرعی که باز جناب نائینی فرموده بود که به نوع دیگر جناب سبحانی تکرار کرده بود. حالا هم همین مثال هایی وجود داشت، یه مثال هم ما عرض کردیم، در واقع ما اغتنام الفرص کردیم، اغتنام الفرصه کردیم که از این فرصت پیش آمده استفاده بکنیم و مطلب رو بیان بکنیم. ما مطلب هم که میگیم آقا به زبان خوش میگیم، با مهربانی میگیم، با ادبیات خوب میگیم، نذارید کار به اونجا برسد که اون بنده خدا گفته بود که هذا تحقیق واضح لمن قسم ما باشه ولا ينكره الا كذا، از نظر چون که کار رو به اونجا نرسولید. من حالا درک میکنم شرایط اون بنده خدا، بذارید با همین مهربونی و بله به زبون خوش کار تمام بشه، از نظر مبارکتون. که اجمال قصه این بود که ما عرض کردیم که در اینجا تبدل موضوع رخ داده. خب ما این مقدار این رو لازم است که مورد اشاره قرار بدیم، چون باز بر بعضی از دوستان این مطلب محل اشکال بود، لااقل اون مثالی که پای تابلو نوشتیم که یجب الوضوء على واجد الماء و یجب التیمم على فاقد الماء. ببینید ما احکام ثانویه رو که میخوایم معنا بکنیم بر اساس اونچه که مشهور بیان کردن، علا رأی المشهور، ما احکام ثانویه رو اینطور میگیم، میگیم احکام ثانویه احکامی هستن که در صورت عروض عناوین ثانویه بر موضوعات اینها جاری میشن. بعد میگیم عنوان ثانوی چیز، بگیم العنوان ثانوی عنوان الموضوع الاولی مع ملاحظه عروض العوارض و الطوارع. این عرائض از بنده است منتها بر اساس رأی مشهوره، لذا من نشانی نمیتونم به شما بدم چون عرائض خودم هستش، لکن بر اساس رأی مشهور همین هستش. پس عنوان موضوع اولی با لحاظ عروض عوارض و طوارعی، ما بگیم العنوانات الخارجه عن الموضوع به عنوانه الاولی و طارعت علیه فی بعض الاحیان، عنواناتی که خارج هستن از موضوع با عنوان اولیش اما فی بعض الاحیان طارع میشن و عارض میشن بر اون. یا بفرمایید که العنوان الخارج عن الموضوع به عنوانه الاولی و حیثیته الاولیه و قد یطرأ علیه و یبدله. مثلا باز این مقداری چیز تر هست، از محضرتون که باز حالا من چند جور اینجا تعبیر کردم توی نوشته خودم، عنوان جدید قد یلحق الموضوع فی بعض الشرائط و الظروف و به طرب العوارض و التوارع علی الموضوع به عنوانه الاولی و حیثیته الاولیه الاخر، از محضرتون که پس اینطور هست. این عناوین هم ضرورت و اضطرار و اکراه، عسر، عسر و حرج، ضرر و ضرار، مداهمت الاهم و الاقوى ملاکن، التقیه، از اون خطتون که بله، وهن دین یا مذهب، امر الوالد و نهیه، النذر، العهد، القسم، الاشتراط فی ضمن العقد، مقدمیت الواجب او الحرام، البته بناء على وجوب المقدمت او حرمتها، عرض محضر لعجل ذیها. حالا بستگی به نظر داره، اینا مواردی است که اینجا وجود داره. اختلال نظام چی؟ اینا عناوین ثانویه است که اینجا مطرح هستش. خب مشهور اینطور با تلقیشون هست که ما یه موضوعی داریم این موضوع گاهی اوقات یه عنوان ثانوی بر او طارع میشه و این موقتاً یه حکم دیگری پیدا میکنه، همون موضوع یه حکم دیگری پیدا میکنه. اصلا خاطرتون که بعد دو مرتبه اون طارع و عارض برداشته میشه و این محضر مبارکتون که حکم به جای اول خودش برمیگرده. پاسخ ما هم این بود که نه اینطور نیست، این حتی ما اگر اینو از قبیل عروض هم بگیریم که مانعی نداره از قبیل عروض باشد، این موضوع تغییر میکنه، موضوع دیگری میشود. ارسان خواهدتون که و این یک بفرمایید که موضوع جدیده، طبیعتا حکم جدید خواهد بود و این همون خروج تخصصی هست. خب حالا همینجا یه بحثی رو من یادم هست سابقا هم اشاره کردم، الان هم با زمینش هست یه اشاره مختصری داشته باشم. ببینید ما در کافی شریف روایتی داریم، بلکه روایاتی داریم، احادیث و نصوصی داریم در منابع حدیثی خودمون که یکی از مشهورتریناش این تعبیر است که در کافی شریف آمده که حلال و محمدن حلال ابدا الى یوم القیامه و حرامه حرام ابدا الى یوم القیامه. ما از اینا چی برداشت میکنیم؟ از اینها برداشت میکنیم که اصلا ما چیزی به نام تغییر احکام نداریم، لذا با کمال احترام به برخی از اعاظم که بحث ثابت و متغیر رو در اسلام مطرح کردن و در احکام مطرح کردن، حالا مختلف هم از خود مرحوم نائینی در تنبیه الامه و تنزیه المله این بحث استفاده میشه، علامه طباطبایی در مقاله ولایت و زعامت این بحث رو مطرح کرده، همچنین بله ایشون مطرح کرده، شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام، همچنین اسلام و مقتضیات زمان اینو مطرح کرده، بعد از اون هم دیگه خیلی ها اینو مطرح کرده، ثابت و متغیر، و با همین عنوان ثابت و متغیر و توجه اسلام و مقتضیات زمان میخوان یه سری اشکالاتی رو پاسخ بدن و این دیگه افتاده تو این بحثای روشنفکری و فلان از این حرفا، بحث پیش رفته. با کمال احترام به همه این اعاظم و بزرگان معتقدیم که این نادرسته، ما چیزی به نام ثابت متغیر به این صورت که اینها بیان میکنن ما نداریم. خیلی خوب، خب چجور داریم؟ البته خود همین بزرگان هم در لابلای کلماتشون هست، منتها سوء استفاده از کلماتشون شده، یعنی جریان روشنفکری از کلمات اینها سوء استفاده کرده، و اون این که گفته میشد آقا احکام ثابتند، اونی که تغییر میکنه موضوعه، موضوع تغییر میکنه، وقتی موضوع تغییر کرد حکمم تغییر میکنه، دقت میکنم چه هستم، موضوع تغییر کرد حکمم تغییر میکنه. تا اینجا اگر ما اینو گفتیم خب این مقدار مشکل حل میشه، میشه از قبیل همین تخصصی که عرض کردیم دیگه، موضوع تغییر کرده، بابا تا قبل از این خل بود، تا قبل از این خمر بود، حرام بود، خب این جوشید یا بیشتر مون فلان از یعنی به خل تبدیل شد حلال، موضوع تغییر کرد، حکمم تغییر کرد، این میشه تخصص. در برخی موارد میخوام که حالا اینو دست گذاشتن، من میخوام عرض بکنم که حتی بالاتر، من میخوام عرض کنم نه در برخی موارد، در همه موارد اساسا حتی موضوع هم تغییر نمیکنه. این دیگه یه حرف بزرگتریست. ما میگیم در تمام هستی از ابتدا تا انتها تا روز قیامت و بعد از اون چیزی به نام تبدل موضوع، تبدل حقیقی موضوع نداریم، ما موضوعات ثابتن و احکام هم برای همین ثابتن. اساسا حکم گفتیم معلول موضوعه، موضوع نباشه حکم نمیاد. همیشه تاریخ خل حلال بوده، همیشه یه تاریخ خمر حرام بوده، مگر بحث تشریع در شرایع گذشته مطرح بشه، اون در جای خودش مطرح است که باید جداگانه ازش بحث بکنیم. هر مثلتون که بگیم حکم الله واقعی که تغییر نکرده به خاطر شرایط این مثلا این حکم بیان نشده یا چیزهای از این قبیل، هر مثلا که الان اصطلاحا میگیم تزاحم در مصالح واقعیه، حالا در تزاحم اشاره خواهیم کرد ان شاء الله. هر مثلا مبارکتون که پس چی تغییر میکنه؟ ما میگیم آنچه که توهم میشده است که مصداقی برای این موضوع است، بعدن کشف میشود که مصداقی برای موضوع دیگر است. مثال، چون معمولا برای تبدل موضوع یکی از مثالهایی که میزنن خونه، میگن آقا خون 200 سال پیش 100 سال پیش مصداق حرام بود، که بیع ارمحتابتون که دمه، بیع دمه ارمحتاب حرامون یا باطل، نه بر تعبیر وضعی بگیم یا تکلیفی بگیم، خیلی خوب. اما الان چی میگن؟ بیع دم جائزه و مانعی نداره. خب پس چی شد آقا؟ پس میفهمن که حکم عوض شد دیگه. مثال معمولا همینه دیگه، میگن آ فروش خون 100 سال پیش 200 سال پیش این جایز حرام بوده، الان چی آقا جایز هست. ما چی پاسخ میدیم؟ میگیم نه، موضوع حلیت و حرمت خون نیست، موضوع حلیت کل شیء له منفعه محلله مقصوده عند العقلاء است. کل شیء له منفعه محلله مقصوده عند العقلاء، این بیعش جایز است تکلیفا و وضعا. از منظرتون که درست هم هستش، هم تکلیفا جایزه هم وضعا درسته، خیلی خوب. و موضوع بطلان بیع و فساد بیع یا به فرمان حرمت بیع، حالا هر کدومش باشد یا هر دوش باشد، اینه کل شیء لیس له، یا بگید مالا آن منفعت محللت مقصود عند العقلاء له. عرض محضرتون که چیزی که فاقد این هست، چیزی که فاقد منفعت محلله مقصوده عند العقلاء هستش، این حرامه، این بیعش باطل هستش. در طول تاریخ همین طور هست، تا قیامت هم همین طوره، تغییر هم حاصل نمیشه. الا اینکه قدیم به خاطر اینکه از خون نمیتونستن استفاده کنن، خون رو مصداقی از آنچه که منفعت محلله مقصوده عند العقلاء ندارد در نظر میگرفتن. حالا الان میتونن از خون استفاده کنن، این تحت موضوع له منفعت محلله مقصوده عند العقلاء قرار گرفته است. مصداق، اونم مصداق هم به این معنا که حالا یا علم پیشرفت کرده یا نیازها تغییر کرده، گرایش ها فرق کرده. مثلا شما براتون مالیت رو، مالیت میگید آقا ما یبذل به ازائه مالون، ما یبذل به ازائه مالون، هر چی که به ازائهش مال پرداخت بشود. خب این در شرایط مختلف اجتماعی، در شرایط مختلف اقتصادی، در مثلا مقاطع مختلف تاریخی، در مناطق مختلف متفاوت هستش. در یه جایی یه چیز ارزشمندتر هست، در یه جایی یه چیز بی ارزشه یا فراوون ریخته، اصلا چیه اصلا ما اینقدر زیاد داریم که محلش نمیده. در یه جای دیگه به قیمت‌های بالا این ممکنه که فروش بره. بعضی از گیاهانی بود که گیاهانی که تو بیابون و عمل بود. قدیم توی روستا فلان شما میرفتید میگم از اینا میخوام، میگم برو تو بیابون پره اصلا خاطرتون که گاو من برام میون گاش میرم بیابون مثلا چیزام کنم علفی نم فرچه بر تو هم اونها جمع دارم میارم اصلا خاطر مجانی، هیچ ارزش نداره. الان همون تو همین عطاریا و فلان به قیمت های کذایی داره خرید فروش میشه، تجارت شده برای خودش. عرض محضر مبارکتون. حالا مرادم این هست اینا شرایط مختلفه و متفاوت هستش. اون وقت مالیت نداشت، حالا مالیت دارد، حالا مالیت دارد. پس ما میخوایم بگیم حتی موضوع هم تغییر نمیکنه. خب موضوع وجوب وضو، عرض محضرتون که این واجد الماه، واجد الماه. موضوع وجوب تیمم هم فاقد الماه. موضوع اینه، چیزی که از این انسان، این آدمه، یه وقتی مصداقی از موضوع واجد الماه بود، حالا مصداقی برای فاقد الماه. همین آدمه شرایطش تغییر کرد، مثلا اون گیاهه که شرایطش تغییر کرد، یه زمانی مالیت نداشت، مالیت پیدا کرد. ها همین آدمه، یه زمانی واجد الماه، یه زمانی فاقد الماه. کما اینکه این آدم یه وقتی حاضر فی البلد مقیمه، یه وقتی مسافر. این همین آدم است، همین آدم یه وقتی تو شهر خودشه، اقامه عشره داره، ارمان تو که نیت اقامه عشره داره، این روزش درسته، نمازش کامله، اصلا خاطرتون که همین آدم میره مسافرت، نگید آقا این عارض شد بر اون، نه، موضوع او حاضر بود، موضوع وجوب روزه حاضر بود، موضوع عدم وجوب روزه مسافره، موضوعش اوز. دقت میکنین این انسان یه وقتی مصداق این موضوع بود، همین انسان وقت دیگر مصداق عرض محضرتون که موضوع دیگر هستش. این طور هست عرض محضر مبارکتون که مثلا شما میگید آقا شرب الماء النجسه حرامون، شرب الماء النجسه حرامون، موضوع حرمت شرب الماء النجس. از اون طرف میگید شرب الماء النجس المضطر الیه حلالون، یا حتی واجبون اگه اصطلاح باشه، چون صرف این واجبون. خیلی خوب، موضوع اولی موضوع حرمت شرب الماء النجس بود، موضوع حلیت یا حتی وجوب شرب الماء النجس المضطر الیه هست. موضوع دوتا موضوع، اما اما شرب الماء، شرب الماء النجس یه وقتی مصداق اون موضوع بود، یه وقتی مصداق این موضوعه. از این اشتراکه شما حس میکنید که انگار موضوع یکیه، نه موضوع دوتاست. اون بعدم یه نکته عرض بکنم، شما میگید آقا بالاخره یه عنوانی عارض شده برای این موضوع. نه، عنوانی عارض نشده بر من مکلف. من مکلف ارمحضرتون که تو این دو مورد من مکلف یه وقتی اصرار به این آب نداشتم، وقتی اصرار به این آب چی؟ دارم. خب الان این شرب الماء نجس برای من شده شرب الماء نجس المضطر الیه، شده مصداقی برای این موضوع. عرض نظرتون که ولذا حرمت دارد. اما اگر اصرار من نداشتم، مشکلی نداشتم، گرفتاری من نداشتم، اکراه نداشتم، ضرورت نبود، اصرار نبود، عذر و حرج نبود، هر چیزی شما میخواید بفرمایید، این محضر مبارکتون که میشد مصداقی برای اون دیگری. به هر تقدیر پس ما میگیم که احکام ثابتند، موضوعات ثابتند، مصادیق چی؟ متفاوت هستند و با هم دیگه فرق میکنند. خب حالا برگردیم بحث خودمون. در مجموع، در تخصص، در تخصص اگرچه دو حکمی که شما دارید مشاهده میکنید اینا با همدیگه رابطه تضاد بینشون هستش، چون رابطه میان احکام خمسه تکلیفیه رابطه تضاد. خیلی خوب، دو حکمی که دارید مشاهده میکنید رابطه تضاد هست. وقتی شما این تضاد رو میبینید اول میگید آه این دلیل با اون دلیل تضاد دارد، اما این تضاد یک تضاد ظاهریه، تضاد صوریه، تضادی نیست که واقعی باشد. چرا؟ چون اساسا موضوعشون یکی نیست، موضوع یکی نیست. پس وجه این که ما تخصص رو در بحث تنافل حجج مورد اشاره قرار دهیم اینه. نکتش، نکتش این هستش که به هر حال یک تضاد صوری احساس میشه میان این دو. آدم میگه خب اون وجوب شد، این حرمت شد، با هم تضاد دارن دیگه. خب بله، اما موضوع دو تا موضوعه. شاید گفت چه حرفه کنه تو رساله عملیه، پس تمام احکام با هم دیگه تخصص باید بین رابطه تخصصا تخصص خروج تخصصات بینشون جاری باشد. قبول داریم که هست، همه احکام با هم دیگه همچین خروج تخصصی دارن، الا اینکه معمولا تخصص جایی مطرح میشه که توهمی وجود داشته باشه. معمولا دقت میکنید چه ارزم، وگرنه خب احکام که معلوم با هم دیگه متفاوت هستن دیگه. خب اما یه جایی معمولا مطرح میشود که یک نوع از محضر مبارکتون که توهمی وجود داشته باشد. وقتی توهم وجود داشته باشد اون وقت ما از محضر مبارکتون که سراغ این میریم که ثابت کنیم که تخصصا خارجن، و این توهم اتفاقا درباره موضوعات اولیه و موضوعات ثانویه از قضا وجود دارد. همون که شما میگید احکام ثانویه توهمش هستش و تخریج فنیش هم همین است که ما بگیم که تخصصا از او خارجه و به او ربطی چی ندارد. از محضرتون که اینم خطاب مسک بشود، این تعبیر محققان این جالبه در از محضر مبارکتون که در همین مصباح الاصول آیت الله خویی صفحه 359 اونجا محقق آیت خویی از قول محقق نائینی در باب بی‌ربط بودن تعارض و تضاحم، در باب بی‌ربط بودن تعارض و تضاحم اینطور میگه که و کان المحقق نائینی یقول، یعنی همیشه اینو میگفت، زیاد تکرار میکرد، محقق نائینی زیاد تکرار میکرد که ان القول بان الاصل التعارض او التضاحم اشبه شيئا بان يقول ان الاصل في الاشياء الطهاره او صحه بيع الفضولي. مثلا چه شرط بین طهارت و صحت بین فضولیه؟ دقت بکنید چه اسبم. حالا میخوام بگم که به این اعتبار همه احکام با هم دیگه خروج تخصصی دارن مثلا به هم دیگه، ولیکن خب ما اینطور مطرح نمی کنیم. چرا؟ چون توهمش نیست. در جاهای معمولا مطرح میشه، مثلا خل و خمر که یه مقداری به هم نزدیکن، یه رابطه‌ای با هم دارن، یا زیدی که شهره شبیه علماست، منتها شما میدونید که نه این جاهله، خبری نیست. از منظر مبارکتون که خب این میگه آقا خروج تخصصی دارد. آقا زید بنده خودم داشت میومد، میگه نه این چراغکشش بوده، از منظر ساک آقا رو کیف آقا رو داشته میآورده، این مثلا ملحق بشه. از منظر مبارکتون که این طور هستش، این جاها مطرح میشه. پس خلاصه کلام این که تخصص معمولا در این بحث ما وقتی مطرح بشه، خب قاعده باید میان دو دلیل باشد، هان که موضوع یک دلیل به تکوین از موضوع دلیل دیگر خارج باشد، و معمولا اینطور هست، نمیخوام این قاعده است، ولی معمولا جایی ما به سراغ این مسئله میریم که اثبات کنیم تخصصا خارج از که این مسبوق به توهم اتحاد موضوعی باشد، ولکن این تضاد تضاد سوری و ظاهری است و عمقی ندارد و به تعبیر مرحوم آیت الله خویی میفرمایند که فلا مجال لتوهم التنافی بین الدلیلین اصلا، فاذا دل دلیل على حرمت الخمر مثلا لا مجال لتوهم التنافی بینه و بین ما يدل على حلیت الماء اذا الماء خارج عن موضوع الخمر بالوجدان. فرمودن در تخصص اساسا مجالی برای تنافی بین الدلیلین وجود ندارد. چرا؟ چون این خروج از مثلا چون که بالوجدان دارد و بگیم به تکوین دارد. در حقیقت این تو مثال هم، حالا اینا تو مثال هم شما میگید که آقای همون آدم است، همون انسانه، چه فرقی کرد؟ همین انسانه که آب داشت، همون انسان که آب نداشت. نه، این غفلت میشه، غفلت میشه که موضوع وجوب وضوع واجد الماء، موضوع وجوب تیمم هم فاقد الماء. این انسان یه وقت مصداق این موضوع، یه وقت مصداق اون موضوع دیگر، لذا تخصصا خارج از اوست. ببخشید ببخشید
کافی روایت داریم
کجا؟ کجا؟ خب من چون عرض محضر مبارکتون که بله چقدر چند دقیقه بحثون طول کشته؟ خیلی طول کشته آخر. چون من هم به ساعت نگاه میکردم نگفتم این رو. ببینید یه بحثیست که آیا مصلحت جز عناوین ثانویه هست یا نه. به نظر حقیر بر اساس تتبعی هم که کردیم، اقوال حالا آقای زحمت تچایی هم میارن جالیدم شما گوش کن، به نظر حقیر بر اساس تتبعی هم که شده است نسبت به بالاخره مطالبی که اینجا وجود دارد، نه مصلحت جز عناوین ثانویه نیست. مصلحت خودش یه عنوان اون برعسه، یه عنوان جداگانه است. ما سه موتن رو برای طرح مصلحت مطرح کردیم از نظرتون که تو اقاصون آوردیم که اون بحث مختلف ها حتی تو بحث فقهی مثلا که رفقا چون مباحثه کردن از جد اشاره میکنم تو همون صفحه الکلام کتاب الجهاد اینو مثلا اشاره کردیم. سه موتن برای مصلحت مطرح هستش. مصلحت عنوان جداگانه است. مصلحت در احکام حکومی مطرحه، در حکم حکومتی از نظرتون که در احکام ثانویه نیست. اون وقت ما چی گفتیم؟ گفتیم عناوین ثانویه اینو بر اساس استقرا و تتبع عرض میکنم، برهانی نیست. مواردی که برشمرده، مواردی که علما برشمرده اند به عنوان عناوین ثانویه، بنده اینها رو که نگاه کردم به این نتیجه رسیدم. شما موافقید یا نه؟ اگر موافق بودید که حق با شماست، اگر مخالف بودید که دیگه من چه عرض کنم دیگه، اون جمله رو دارید دیگه، لالا یونکر رو گفت یه فوشی گذاشته وسط کردم جرات نمیکنه نزدیک بشه. بله، عناوین ثانویه رو ما اینطور گفتیم، گفتیم عنوان ثانوی یا عناوین ثانویه مشکل معتنابه عقلایی، مشکل معتنابه عقلایی قطعی فعلی او بالقوه القریبه من الفعل. پس چند تا قید شد. اولا مشکل در مصلحت، مشکل مطرح نیست، جلب منفعته، جلب منفعت. در عناوین ثانویه شما عناوین رو که ببینید همش مشکله، ضرورت و اضطرار و اکراه و عسر و حرج و چه و فلان، همه مشکل مطرح است. عرض مثلا چون که خب پس ما بگیم که مشکل معتنابه عقلایی، معتنابه عقلایی رو هم دیگه است، یعنی از دید عقلا باید معتنابه باشه، قابل اعتنا باشه. عرض مثلا چون که قطعی هم باشد، یعنی ظنی و گمانی اینها نه، مشکل جدی واقعی قطعی که آدم میگه آقا واقعا مشکله، ها قطعا اینه، حالا قطعا مشکله. ثانی هم برای این که ثالثا فعلی هم باشد، مثلا میگه آقا اگه این کارو نکنیم 40 سال بعد به مشکل مواجه میشیم. نه، تو ادله عناوین ثانویه این در نمیاد، مشکل باید فعلی باشه، بالقوه القریبه من الفعل. یعنی اگر فعلی همین الان هم نیست، میگه تا 6 ماه دیگه است، تا یه سال دیگه هستش. عرض محضر مبارکتون که مثال هم میزنیم برای این، مثلا میگیم که آقا انرژی هسته‌ای برای ما، برای مثلا فرسون که مسلمین، این محضر مبارکتون که از قبیل مصلحته نه از قبیل عنوان ثانوی. لذا اینی که ما انرژی هسته‌ای لازم داریم از احکام حکومیه که باید باشد. چرا؟ لقائلن اقبول که مثلا ما تا چند دهه دیگه هم از همین حامل های سوفیل از این حامل های سوخ که هستش الان مثلا که حامل هایی که وجود دارن مثل نفت و اینجور چیزا اینا در اختیار داریم و چند دهه دیگه ما نیازمنده بفرمایید که انرژی هسته‌ای نخواهیم بود. مثلا عرض میکنم مثال اصلا مناقشه نکنید بگید نه اتفاقا من لازم داریم فلان دارم نه پزشکی هسته‌ای چی از اون مورد فرض نه مثلا اصلا هر مثلا مورکتون که فرض اینه. پس ما چرا الان میگیم باید باشد؟ میخواییم جلب منفعت بکنیم، قوی تر میشیم، قدرتمندتر میشیم و در آینده بشر هم که اگر مثلا این چیزای فسیلی اینها از بین بره و تمام بشه ما انرژی هستی در اختیار داشته از قبیل جلب منفعت باشد. پس این تفاوت، پس حکم ثانوی از قبیل راه حلی برای رفع مشکل، اما حکم حکومی طریقی برای جلب منفعته و دلیل در اونجا مصلحت چی مطرح میشه. اما هستن کسایی که مصلحت رو هم از قبیل عناوین ثانویه دونستن. موفق باش نشارم.